ای آزادی مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی از در روز شنبه 1 مارت سال 2008 و من خیرمان بقازاده شما را در نخستین روز بهار امسال با شنیدن تازه‌ترین خبرهای ساعت، تحلیل‌ها و نظرها راجع به مهم‌ترین رویدادهای عالم دعوت می‌کنم. نشر دوم برنامه را با خبرها آغاز می‌کنیم. بخش ارمنی رادیوی آزادی می‌گوید که هزارها شرکت‌داران اعتراض‌های یروان که صبح شنبه اجباراً از جانب پلیس پراکنده شدند، دوباره در میدان آزادی پایتخت گردی هم می‌آیند. صبح شنبه گروهی پلیس و نیروهای وزارت داخلی کشور میدان را احاطه کرده، برای پراکنده کردن مردم از چوب دست ها، گاز اشکاور و شوک برقی استفاده کردند. در این حادثه چند نفر مجروح شدند. رهبری مخالفین و نمایش های اعتراضی لوان ترپتروسیان به حبس خانگی انداخته شد. طرفداران مخالفین ضد تقلب احتمالی نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری اعتراض میکنند که با پیروزی نخست وزیر سرج سارکیسیان انجامید. حکومت ایتالیا با تاجیکستان با نظرداشت آفات‌های طبیعی زمستان امسال و بحران انرژی با مبلغ کلی 250 هزار یورو کمک کرده است. سردار دپارتمنت اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان دولت نظری در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ایتالیا با مبلغ 150 هزار یورو در دوره برنامه جهانی اوزوقا، مواد اوزوقا و همچنین با مبلغ 100 هزار یورو دیگر لوازمات لازمی را در حجم عمومی 250 هزار یورو با تاجیکستان جدا کرد. از کشورهای دیگر هم کمک ها می رسند، کمک ها بسیاران، همچنین از سازمان های بین المللی نیز کمک زیادی برای جمهوری تاجیکستان جدا شده است، لیکن در نسبت به آن ضرری که جمهوری دیده است در دوام این دوره خنکی، این البته یک فویزی گویم کمی را تشکیل می کند. همه
مقامات تاجیکستان میزان خسارات وارده از آفات‌های طبیعی امسال را در حجم حدوداً 1 میلیارد دلار ارزیابی می‌کند. این خبر در حال پخش می‌شود که اخیراً سازمان ملل متحد گفته است با هدف کمتر شدن میزان خسارات از آفات‌های طبیعی در پیش ایستاده جمهوری‌های آسیای مرکزی، حکومت‌های این کشورها باید از حالا در اندیشه تدبیرهای عملی باشند. ملل متحد می‌گوید که طبق پیشگویی‌های هواشناسان امسال در منطقه بهار سربارش را انتظار باید شد و حکومت‌ها از حالا باید در فکر جلوگیری از خطرهای آبخیزی‌های شدید باشند. حکومت عراق و ایالات متحده آمریکا از انجام عملیات نیروهای ترکیه در شمال عراق که ضد شورشیان حزب کارگران کردستان نگرانیده شده بود استقبال کردند. در اظهارات جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق آمده است، این معنای قابل اعتماد بودن اظهارات ارتش ترکیه را دارد که گفته بود در فرصت کوتاه عملیات نظامیش را انجام خواهد داد. نظامیان ترکیه گفتند عملیات آنها که بیش از یک هفته دوام کرد به هدف‌های خود رسید. آنها میگویند که در دوام تمام مدت عملیات نظامیشان در شمال عراق دست کم 240 جنگی و 27 سرباز آنها کشته شدند. پلیس پاکستان روز شنبه رسماً رهبری طالبان در این کشور را در تشکیل و کشتار رهبری مخالفین بنظیر بهوتو متهم کرد. پلیس روز شنبه عیبنامه مقدماتی را ضد بیت الله محسود صادر کرد. این شخص را از آغاز مقامات پاکستان چون گمانبر اصلی کشتار نخست وزیر پیشین کشور در تاریخ 27 دکبر سال جاری نام می‌بردند. در برابر محسود این چنین 4 تن دیگر با گناه دست داشتن در این سوی قصد عیبدار شدند. روز شنبه ایران بار دیگر موقع خود را تکرار کرد که قبول قطعنامه سیومی ضد تهران در شورای امنیت سازمان ملل متحد غیر قانونی خواهد بود. غلام حسین الهام سخنگوی حکومت ایران گفت که بازنگری کردن قضیه ایران در این شورا برابر با انجام یک کاری بیهوده است. روز جمعه شورای امنیت آخرین تحریرهایش را در متن قطعنامه برای قبول تحریم‌های نو بالای ایران با سبب مخالفتش در ختم غنی‌سازی اورانیوم وارد کرد. قرار است رای دهی برای قبول این قطعنامه روز دوشنبه صورت گیرد. رهبران فلسطینی تهدید کردند که جریان مذاکرات صلح را با اسرائیل با سبب کشتار افزاینده غیر نظامی ها در غزه که شمارشان به 30 نفر رسیده است به هم خواهند زد. شمار قربانی ها در جریان روز افزایش یافت، با این سبب که ارتش اسرائیل با تانک ها و هواپیماهای جنگی به جنگیان فلسطینی حمله کردند. این پاسخ به حمله های فلسطینی ها بود که به محل های یهودی نشینی نزدیکی غزه موشک پرتاب کردند. احمد قری رئیس هیئت مذاکراتی فلسطین گفت که رهبران فلسطین با شمول رئیس جمهوری محمود عباس مشورت دادند که جریان مذاکرات صلح را در شهر رام الله متوقف کنند. آقای قری عملیات اسرائیلی ها را قتل عام و کشتار جمعی نامید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز اکنون توجه کنید به عنوانی مطالب اصلی این نشری برنامه. بعدی بازور پراکنده شدن نیروهای تظاهرگران از مرکز یریوان، هزارها طرفداران مخالفین دوباره در میدان آزادی گردی هم آمدند. در روسیه روز آخرین قبل از انتخابات رئیس جمهوری که نتیجه اش را پیشگویی شونده میگویند سپری شد. تحلیلگران اقتصادی دعوت‌های رهبر تاجیکستان را از مردمش برای پرورش و استحصال غله به بادی تنقید کشیدند. بعد چند ساعت زوران پاککاری شدن میدان آزادی یریوان از تظاهرگران، شام شنبه هزارها نفر دوباره در مرکز پایتخت ارمنستان گردی هم آمدند. رهبر مخالفین لوانتر پتروسیان به حبس خانگی گرفته شده، شماری از پیروان او بازداشت گردیدند. طبق اطلاع بخش ارمنی رادیوی آزادی، بعد از ظهر روز شنبه هزارها تظاهرگران در حضور شماری زیاد نیروهای پلیس در خیابان سفارت‌های یریوان به نشان اعتراض از تقلب احتمالی نتیجه‌های انتخابات رئیس جمهوری گردی هم آمدند. آنها شعارهای آزادی و لیوان را به زبان می آوردند. رادیوی آزادی در رابطه با این تحولات از مسئول حقوق بشر ارمنستان ارمن هاروتونیان پرسید آیا وضع به عمل آمده و مناسبات میان نیروهای امنیتی و اعتراضگران را چگونه ارزیابی می کند و گفت وز خیلی پرشدت و خطرناک است. آیا اقدام پلیس صبح امروز قانونی بود؟ اگر تظاهرات صلح‌آمیز باشد، مقامات حق نداشتند که ضد اعتراضگران نیرو را استفاده کنند. صبحی بر وقت روز شنبه صدها کارمندان پلیس و نیروهای وزارت داخلی ارمنستان میدان آزادی یریوان را احاطه کرده با مردم با کلتک و چوب دست‌ها، گاز اشکاور و شوک برقی حمله کردند. طبق گزارش‌ها بیش از 20 تظاهرگر با اتوبوس‌ها به دفترهای پلیس انتقال داده شدند. شاهدان عینی میگویند که چند نفر مجروح گردیدند. سابق رئیس جمهوری لوانتر پتروسیان گفت که پلیس او را تا منزلش گسل کرده و را به حبس خانگی انداخت. ضمن توضیح رویدادهای صبح شنبه، پتروسیان در صحبت با بخش ارمنی رادیوی آزادی گفت:
زورت هنگیست کنات یکانش سسکایکان زورکو.
مردم آرامان خواب بودند. شمار زیادی نیروهای امنیتی کلتک در دست آمده بلد و کبی مردم شروع کردند. من همون لحظه در نزد میکروفون بودم و مردم را به آرامی دعوت کردم. نیروهای امنیتی یک بار به زدن مردم سر نکردند. آنها اول آمده در پیششان قرار گرفتند و من از آنها دعوت کردم که با پلیس وارد گفتگو نشوند و آرامان انتظار باشند تو ببینیم چی میکنند. اما کسی به ما چیزی نگفت، کسی به مذاکره شروع نکرد و ناگهان آنها به مردم با چوب دست ها و شوک برقی حمله کردند.
پلیس گفت که چند افسر آنها هم مجروح شده است، چون که در میان ازدحام مردم نفران با سلاح بودند. پلیس نماینده های رسانه های خبری را دفعتن از میدان دور کرد و خیمه های موقتی اعتراضگران را خراب کرده به ماشین ها بار کرد. یک مسئول بلندپایه سازمان امنیت و همکاری اروپا، وزیر خارجه فنلاندیا ایلکا کانرو، استفاده نیرو ضد تظاهرگران را در ارمنستان محکوم کرد و به آزادشوی بلافاصله بازداشت شده ها دعوت کرده، از حکومت و مخالفین خواست که سر میز گفتگو نشینند. بعد انتخاب بوت رئیس جمهوری روز 19 فوریه که با پیروزی نخست وزیر سرژ سرکیسیان متفق رئیس جمهوری فعلی روبرت کوچران انجامید، نماینده های مخالفین به نشان اعتراض از نتایج این سبقت به میدان آزادی یریوان برآمدند. نتایج رسمی رایدهی حاکی از آن است که سرکیسیان 53% و لوانتر پتروسیان 21.5% آواز های مردم را بردند. در گزارش اولیه سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته شد که انتخابات رئیس جمهوری ارمنستان در اکثر موارد جوابگوی معیارهای بین المللی بوده است. نتیجه های انتخابات را بعداً اتحادیه اروپا و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا استقبال کردند و مردم ارمنستان را با انتخابات فعال و قابل رقابت تبریک کردند. مقامات ارمنستان گفتند که صبر و طاقت آنها نسبت تظاهرات مخالفین به آخر می رسد و آنهایی که این نمایش ها را ادامه می دهند نیت غصب غیر قانونی حکومت را دارند. قبل از رویدادهای صبح شنبه شورای اوروپا و سازمان امنیت و همکاری اوروپا مردم را به تحمل دعوت کرده، هیئت ایالات متحده آمریکا در صحه گفت که واشنگتن از بازداشت‌های بعد انتخاباتی سیاستمداران و بسته‌شوی اجباری دفترهای مخالفین در ارمنستان اظهار نگرانی میکند. بعد انجام انتخابات دست کم شش پشتیبان تر پتروسیان با اتهامات مختلف از جمله نگهداری سلاح و حمله بازداشت شدند. طبق گزارش بخش ارمنی رادیوی آزادی، شرکتداران تظاهرات اعتراضی یریوان شام شنبه بعد چند ساعت پراکنده شدن گرد همایی دوباره در میدان آزادی جمع آمدند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شما شنونده رادیوی آزادی هستید. روز یکشنبه در روسیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود که باید جایگزین ولادیمیر پوتین را معین کند. هرچند در انتخابات چهار نامزد حقی شرکت کردن را دارند، اما نظر به تخمین های کارشناسان بدون شک در نهایت شخصی مورد اعتباری پوتین، معاون اول نخست وزیر دمیتری مدودف پیروزی را به دست خواهد آورد. حضور سه رقیب دیگر مدودف در این انتخابات چندان جدی ارزیابی نمی شود. منتقدان کرملین از نامزدی ژیرینوفسکی، زیوگانوف و بگدانوف چون رقیبان کاغذی نام می برند. همکارم محمد رحیمی سایدر در مسکو میگوید با این وجود بعضی نامزدهای معروف به موقع بیگانه ستیزی اشون با امید پیروزی حتی از مهاجران سابق دارای حق شهروندی درخواست پشتیبانی نامزدی اشون را در انتخابات کردند.
یکی از نامزدها به مقام ریاست جمهوری روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات در ملاقات با مهاجران اوسیای میانه در بازار چرکیز مسکو به آنها وعده داد که اگر پرزیدنت شود برای مهاجران زندگی شایسته فراهم میکند. در این باره به رادیو آزادی در مسکو یک تن از مهاجران تاجیک با خودداری از افشای نامناسب خود خبر داد.
نه فقط با تاجیک ها اونجا بخورد، با همه مردم اونجا چکی بخورد، بعد در یک کفه در آمده است. ولادیمیر ژیرینوفسکی با مهاجرای و بشه کشورهای مشترک المنافس بخورد، صحبت کرده و حتی با اونام چای نوشیده. برای اونا وعده کرده است که به تشویش کار کنید، کسی شما را باید غرض نگیرد و اگر به شرطی که من رئیس جمهور انتخاب شوم از شما حمایت می کنم. کار خودتان آزادانه خوب به ترس ادامه دهید.
ولادیمیر ژیرینوفسکی در این ملاقات محض از مهاجرانی که شهروندی روسیه را دریافت کردند خواسته است برای پیروزی وی رای بدهند. این در حال است که تحلیلگران مسائل انتخاباتی میگویند نتیجه انتخابات دوم مرد در روسیه از پیش معلوم است و هیچ گونه وعده سری دستی به کار نمی آید. و در همین روند لیلیا شبانوا رئیس سازمان دفاع از حقوق انتخاب کنندگان موسوم به گولوس و یا صدا شرکت ناظران در این انتخابات را جهانگردی سیاسی عنوان کرده است. لیلیا شبانوا رئیس سازمان دفاع از حقوق رای دهندگان میگوید ناظرانی که در روز انتخابات به قید اوقات انتخاباتی تشریف میارند بجز روند همون لحظه‌ای مشکلات دیگری در این جریان را مشاهده کرده نمی توانند. محافظ حقوق افزود نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستار نظارت از جریان انتخابات پرزیدنتی در روسیه بود، ولی مقامات روسیه با هر بهانه از حضور این نمایندگی جلوگیری کردند. در همین حال ایگر باریسوف عضو کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرده است از جریان انتخابات پرزیدنتی روسیه 250 نفر ناظر با نمایندگی از 17 سازمان بین المللی از جمله مجمع پارلمانی شورای اروپا، مجمع بین پارلمانی اتحاد کشورهای مشترک المنافع، سازمان همکاری های شانگهای، کمیسیون دولتی انتخاباتی لهستان، نمایندگی کمیسیون های مرکزی انتخاباتی مغولستان و ژاپن نظارت خواهند کرد. انتخابات پریزیدنتی روسیه صبح روز دوم مارت از شرق دور شروع می شود و شام همون روز در کالینینگراد منطقه غربی روسیه انجام می یابد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
آمادگی ها به انتخابات رئیس جمهوری روسیه. روسیه خود را چون متفق و شریک استراتژی اکثر جمهوری های سابق شوروی از جمله تاجیکستان می نامد و نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری این کشور برای این دولت ها در تعیین سیاست های مین بعدشان با مسکو خیلی مهم ارزیابی می شود. در نشست غیر رسمی کشورهای مشترک المنافع هفته گذشته در مسکو، ولادیمیر پوتین سران جمهوری های سابق شوروی را با شخصی مورد اعتماد خود و آن کسی که چون رئیس جمهوری آینده روسیه ارزیابی می شود شناس کرد و با این راه به متفقان خود اشاره کرد که می توانند با مدودف همکاری کنند. همکارم سلیم ایوبزاد این موضوع را چنین ادامه می دهد.
با آنکه انتخابات پرزیدنتی روسیه به آخر مرحله های خود می رسد و گمان نیست که نتیجه نهایی آن غیر انتظار کسی را به حیرت خواهد آورد، سران کشورهای همسود ملاقات های منبعده خود را با دیمیتری مدودف به حیث پرزیدنت نوی روسیه با یک ذره احساس احتیاط تصور می کنند. وای آیا چیز سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟ عیناً مثل پوتین خواهد بود و یا با راهی دیگر پیش خواهد رفت؟ مناسبت شخصی او با پرزیدنت های دیرینه چگونه ساخته خواهد شد؟ این سوال ها در این لحظه ها شاید در تاشکند و یروان یا بیشکک و دوشنبه همزمان مطرح می شوند و حکومت های کشورهای مشترک المنافع در پی تشخیص و تصحیح سیاست های خیش در سمت مسکو وضعیت را در روسیه با دقت دنبال می کنند. شاید در گذشته هم گمان و شبهه های بوده که ولادیمیر پوتین در آخرین ملاقات سران کشورهای همسود 22 فوریه در مسکو تاکید کرد با نشستن مدودف در کرسی رئیس جمهوری روسیه تغییر مهمی در مناسبت ها پیش نخواهد آمد.
محض با او با مدودف ما یک جایه به واسطه همه تصمیم های اساسی را گرفته ایم، از جمله در سیاست خارجی مربوط به جامعه کشورهای همسود. اصلا مدودف یکی از مؤلفان سیاست چندین ساله روسیه در این سمت است. بناهن به نظر من در این سمت یکان تغییر انقلابی روی نخواهد داد، زیرا دمیتری آناتولیویچ یکی از مؤلفان سیاست روسیه در این سمت می باشد.
اکثر سیاست شناسان نیز بر اینند که مدودف همچون پرزیدنت به اصطلاح تعیین کرده پوتین سیاست های داخلی و خارجی پوتین را ادامه خواهد داد. نمونه برجسته این تداوم را آنها در سفر مدودف به سربیا می‌بینند. آن هم در روزهای شدت یافتن رویارویی روسیه با غرب در مسئله کوسوو. یوگنی وولک رئیس بنیاد میراث در مسکو با اشاره به همین سفر مدودف به بلگراد چنین می‌گوید:
این یک نمایش بود نشان دهد که سیاست روسیه ادامه دار است و مدودف از پوتین فرقی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، مدودف در مشورت با کرمل پیام می دهد که سیاست بیرونی روسیه تغییر نخواهد کرد.
این نکته را خود مدودف نیز هنگام سفر تاریخیش به بلگراد تصدیق کرد. مدودف میگوید مقصد اساسی از این سفر کوتاه تاکید پشتیبانی روسیه از سربیا در مقابل اعلامیه استقلالیت کوسوو است. ما سربیا را یک دولت یکپارچه میشماریم که حقوقش به همه قلمرو آن گسترش دارد. ولی برخی از کارشناسان میگویند نباید از مدودف تکرار قدم به قدم راه پوتین را انتظار بود. آنها به تفاوت های دو رهبر اشاره میکنند. در حالی که پوتین دست پرورد خدمات امنیت روسیه است، مدودف در خانه پروفسورها تربیت گرفته، استاد دانشگاه، معتاد فناوری های کامپیوتری و هم صاحبکار بازاریاب بوده است. با وجود آن که هم پوتین و هم مدودف از مکتب حقوقدان سرشناس و رهبر فاقد پیتربورگ آناتولی سابچک گذشته اند، مدودف با دستگاه مرکزی حکومت روسیه نه با پیشنهاد پوتین بلکه با مشورت سابق رئیس دفتر پرزیدنت یلسین ولوشین آمده است و در دوره کار در این دستگاه و همچنین مدیریت شرکت عظیم گازپروم با برخی از پرزیدنت های آسیای مرکزی روابط قبلی نیز داشته است. روانشناسان پس از تحقیق خصلت های شخصی مدودف گفتند و بیشتر پیرو و اجرا کننده بوده در مرحله های حساس، احتیاط کارانه اما قطعی مهارت شخصی پیشبر و تصمیم گیرنده مستقل را نیز نشان داده است. بناهن برخی از کارشناسان حدس میزنند که اگر نه در مرحله اول، شاید در دوام کار خود مدودف هویت و استقلال بیشتر نشان خواهد داد.
Дмитрий Медведев, رئیس جمهوری آینده روسیه و سمتگیری های سیاسی خارجی و از نظر تحلیلگران.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.ozodi.org
www.ozodi.org. شنونده عزیز، اگر تشنه آخرین خبرها باشید میتوانید از صفحه اینترنتی رادیو آزادی استفاده کنید. رو میاریم به مهمترین رویدادهای تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور در یک مراجعت به ساکنان تاجیکستان دعوت کرده است که به منظور تامین امنیت آذوقه در کشور پروریش و استحصال غله را افزایش دهند. پرزیدنت رحمان هشدار داده است که روند بالاروی بهای ارد و غله در بازار جهانی ادامه دارد و در حالی که بخش اعظمی محصولات مورد نیاز اهالی از خارج تامین و امکانات داخلی در این زمینه محدود است، مسئله تامینات مردم با مواد اولیه غذایی در تابستان سال جاری دچار مشکل خواهد شد. در تابستان و تیرماه سال گذشته بهای محصولات اردی و نفت در بازارهای تاجیکستان از 1 تا 1.5 برابر افزایش پیدا کرد که این امر کشوری را که بیش از 60% ساکنانش زیر خط فقر به سر میبرند در برابر برطرف کردن مشکلات ناتوان ساخته است. همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
مراجعت و هشدار رئیس جمهوری تاجیکستان برای استحصال و پرورش هرچی بیشتر غله و تأمینات اهالی با مواد اولیه مورد نیاز در حال توسط تلویزیون سرتاسری به تکرار نشر می شود که بر اساس گزارشات نهادهای مسئول دولت از نصف بیشتر کشت بهاری به علت سرمای شدید زمستان امسال تلف یافته است. افزون بر این، امام علی رحمان در مراجعت خود بر این نکته اشاره کرد که کشورهای تولید کننده غله برای صادرات آن برخی از موانع و محدودیت ها از جمله باج اضافی گمرکی جاری کردند که در نهایت امر برای کشورهای وارد کننده دشواری های زیادی را به بار می آورد. از این رو تاکید می کند آقای رحمان استفاده مؤثر از زمین های کشت و به خصوص به دست آوردن دو حاصل شدت گرانی نرخ در بازارها را کاهش خواهد داد.
با مقصد هرچی کمتر کردن تاثیر عامل های ذکر شده و بهتر گردانیدن تامینات مردم با آذوقه واری، پیش از همه آرد و گندم و دیگر محصولات کشاورزی از رهبران تمام وزارت اداره ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه ها قطعاً طلب کرده می شود که استفاده ثمرناک زمین را وظیفه حیاتی و اولی درجه حسابیده و این خاطر تمام تدبیرها را اندیشند. اینچنین به صاحب کاران، رهبران خواجوی های دیخانی و هر یک ساکن تاجیکستان مراجعت می نمایم که از همین رو سر کرده کوشش و تلاش نمایند تا یگان وجب زمین کاران خالی نماند. در زمین های آبی و در همه جای هایی که امکانیت هست رویانیدن دو حاصل را برای خودشان تأمین سازند. رای دیگر نیست. مردم شریف تاجیکستان کمک کردند در کار. با تخمی ها برای خودشان کیش کنند. به دولت نسپارند. برای خودشان، آیله خودشان را تأمین کنند. یک وجب زمین باید خالی نماند.
این در حال است که به اعتقاد برخی از کارشناسان مراجعت رئیس جمهور در صورت اجرا خواهد شد که دولت در اصلاحات عرصه کشاورزی از اقدامات ضروری کار بگیرد. دولت عثمان اقتصادشناس تاجیک بر این نظر است که دعوت مذکور در شرایط امروزه عملا اجرا نخواهد شد.
تا اینکه دولت حکومت جمهوری امکانات پیدا نکند که به خواجگی کشلاخ یا که به زراعت کاری سوبسیدیا یا که یگان مثال که وامی سبک بدهد، این یک طرف مسئله. مسئله دیگر این که واقعا هم امروز دیگر در کشلاق جایها قوای کاری نمونده است. همه جوانانی که مثلا 16 ساله از بالا هستند همه در رسیت بر مهنت اجباری هستند. از این لحاظ این مراجعت رئیس جمهور من فکر میکنم که اجرا نشونده است. مثل پختکاری که روز تا روز فلج شده رفته استاد است. اگر 3 سال پیش 650 هزار تن پخته 3 سال شده باشد، سال گذشته علاقه 420 یعنی بیشتر از 200 هزار تن پخته و امسال شاید از اون هم کمتر جمع‌آوری شود.
اما به اعتقاد طاهری عبدالجبار، استاد دانشگاه بین المللی شهر دوشنبه، چنین مراجعت از سوی رهبر دولت
یک حرف خشک است، زیرا با دعوت و یا هشدار نمیتوان ساحه کشاورزی و به ویژه تأمین امنیت آذوقه در کشور را درست براه ماند. آقای عبدالجبار با اشاره به یک چنین هشدار رئیس جمهور در تیر ماه سال گذشته که می گفت زمستان امسال سرد می آید، ولی در رفع آن نهادهای مسئول دولت عملی به سود مردم انجام ندادند، گفت این را می توان همچون نوعی از شانه خالی سازی دولت در برابر اتباعش ارزیابی کرد.
من فکر می کنم که یک دعوت است از مردم و خشک خالی، امکان اجرا کردن آن بسیار بعید است، از واقعیت دور است. مهم آن است که آیا زمینه واقعی شدن آن به واقعیت پیوستن این دعوت ها وجود دارد در کشور یا ندارد. عدم مسئولیت از طرف کارمندان مسئول دولت و همچنان هزار گونه مانعهایی که در پیش مردم قرار دارد، می توانیم بگیم که این دعوتهای خشک خالی بعید است که اجرا بشود.
ضمناً برای رفع تهدید گرسنگی در تاجیکستان، رئیس جمهور در سال 1996 با فرمان خود 50,000 هکتار زمین را به طور رایگان در اختیار مردم گذاشته بود. اما ناوابسته از چنین اقدام، روند مهاجرت کاری اهالی به خارج از کشور رو به افزایش دارد و به اعتقاد کارشناسان مهاجرت همانا منبع اصلی و مهمی تأمینات خانواده های تاجیک در چند سال آینده نیز باقی خواهد ماند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت رئیس جمهوری از ساکنان کشور به پرورش و استحصال غله، و این هم در حالی که طبق پیشگویی ها بهار امسال باید سربارش شود، چون که یک بار گرم شدن حرارت هوا و آبشوی برف های زمستان شدید به این سبب می شود. در این روزهای اول بهار در اکثر مناطق تاجیکستان هوا گرم و گهگاه بارانی است. در پایتخت وعده های پوره برقرار شدن نظام برق دهی داده می شود و تدریجا حیات به مجرای عادی برمیگردد. از جمله بعد یک هفته بسته شدن راه پیوند دهنده پایتخت با شمال کشور دوباره از جمله بعد یک هفته بسته شدن راه پیوست کننده پایتخت با شمال کشور، عقبه دوباره باز شد و حرکت نقلیات در شهرستان امکان پذیر گردید. همکارم شاهین روشن از پنجکند با چنین گزارش.
حرکت وسایط نقلیه و رواهای مسافرین در شاهراه خوجند دوشنبه به واسطه عقبه شهرستان دوباره شروع شده است. بر اثر بارش برف زیاد و ریزش ترما در گردنه شهرستان طی بیش از یک هفته عبور و مرور نقلیات و مسافران غیر امکان گردیده بود. اکرم قاسموف معاون رئیس حکومت ناحیه عینی در صحبت با رادیو آزادی گفت راه مذکور از برف و بهمن پاککاری و حرکت ماشین‌های مسافر بر و بارکش شروع شده. وی افزود برای مردم وادی زرفشان شاهراه مزبور یگانه مسیر است که ساکنان به خوجند و استرفشان رواها و تاجران مال و کالا را به بازارهای منطقه وارد می‌سازند. در همین حال یک تن از رانندگان می‌گوید اگرچه گردنه شهرستان از برف و بهمن پاککاری شده است، آن برای رانندگان و مسافران با علت هر لحظه فرامدن ترما دشوارگذار و خفناک باقی میماند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
بازشوی راه توسط عقبه شهرستان. اما اگر خواهید که از حال هموطنان ما در خارج کشور با خبر شوید، پس شما را دعوت میکنیم به نشی تازه مجله صدای هموطن گوش دهید که بعد یک پاره آهنگ تقدیم میشود. من بعد نیم ساعت با نشی سیمی مجله شامگاهی وارد استودیا میشوم.
شبی بود که رنجیدن گاره آمد، وقت خندیده خیرامون به کناره آمد، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری. Zanin yare mahi bidar. سنجید که من عاشق یک دل دارم، دور نشد حرفش بر دیده چارم، آمد در لبی آبی شبی مهتابی، نازنین یاره مهی بیداری در لبی